بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روايات دسته اول در رابطه با حرمت غنا رو میخوندیم، رسیدیم به روایت تفسیر عیاشی شماره 11. میفرماید عن الحسن قال کنت اطیل القعود فی المخرج لأسمع غناء بعض الجيران. من در محل خروج خونمون مثلا یا محبتهی که با هم بودیم نشستن رو طول می دادم تا اون همسایه های ما که غنا می کردن اینها رو بشنوم. قال فدخلت على ابي عبد الله، بعد وارد شدم بر امام صادق. فقال لي يا حسن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. آیه شریفه رو خوندن که همه اینها بابت اون چیزی که میشنوند مورد سوال واقع میشوند. از سمع و ما وعا گوش و آنچه میشنود، و البصر و ما رعا چشم و آنچه میبیند، و الفؤاد و ما عقد علیه و قلب و آنچه که بر او پیوند میخوره، یعنی آنچه در قلب و آن اعتقاد پیدا میشه. عقد علیه چیزی که در قلب نقش می‌بنده. خب دو سه تا نکته وجود داره و اون که از این روایت هم حرمت قابل استفاده نیست. اولش که تعبیر حضرت خب تعبیر اخلاقیه، دومن بحث استراق سمع هم هست، نشستن و فکر مردم رو گوش دادن خود این ممکنه چیز خوبی نباشه. و به هر حال امام اشارهشون به اینه که چرا یه عاشقی داری به حرف مردم گوش میکنی. سومش هم این که اصلا معلوم نیست غنای جیرانشون همسایه ها چجور بوده، نمیشه مطلق رو مطلق غنا رو از این صحبت استفاده کرد، چون نمیدونیم چه نوع غنایی بوده. شاید زنها میخوندن، مهیج بوده، شعبانی بوده. اینجور نیست که بگیم هر آوازی بر هر کی باشه، و به خصوص که گفتیم دارج اون روزگارم آواز زنها بوده. آواز زن بر مرد ممکنه بگیم حرامه، اما از حرمت آواز زن بر مرد که نمیتونیم استفاده بکنیم هر نوع غنایی حرامه. این برمیگرده به همون نکته‌ای که عرض کردیم، به این که از افعال نمیشه اطلاق گیری کرد. یه فعل صورت گرفته، نسبت به این فعل یه جمله کلی گفته شده. اگر حضرت میگفتن الغناء حرام، خب خوب بود. اگر میگفتن مثلا اینی که گوش دادی من حیثه و غناء، میتونستیم به نوعی اطلاق گیری کنیم.
شبهه مصداقیه
هست،
در شبهه مصداقیه احتیاط جاری میشه.
شبهه مصداقیه در چیه؟ یعنی اصلا مفهومتون چیه؟
نه اصلا ما نمیدونم که این مصداق یا دون مصادیق مفهوم کلی غنا هست.
اصلا حکم کلیشو نمیدونیم چیه؟
حکم
کلی
غنا حرام
نیست نمیدونیم؟ نه اصلا همون کار میدونستیم که قبل اصلا میگردیم که الان یه ماه داریم درگیر همینیم. اگه بدونستیم که بعد اصلا میگردیم تمام هممون اینه که اینو به مثابت بدن.
خیلی
پیش فرض
خواهد این اثبات بشه، یعنی اولا باید اثبات کنیم که امام با علم غیبش از این داستان خبر داشت که این رفته نشسته دستشویی.
بعد امام اینجا از غیبش خواسته استفاده بکنه، بعد رفتن راوی این اتفاق باش افتاده، رفته حضرت بشین این گفته، اینکه حالا حضرت حتما نبوده گفته، این دیگه از برداشت خود راویه، این مشکل داره روایت.
بله.
حضرت این جمله رو بهش گفته، این خودش گرفته به خودش، میتونه نگه به خودش.
اسنادم گفتم فضای روایت هم حکم اخلاق،
اسنادم
هیچ وقت اشاره در رابطه با این گفتم از روز اول، چون حدود 60 روایت اینها روایاتش تقریبا از حیث مضمونی یکسانه، به مضمون آدم اعتماد بکنه، دلالت روایت کار سندی در جاییست که ما باشیم و همون یکی دوتا روایت، ولی اگه از راه دیگری بتونیم به مضمون اعتماد بکنیم مثل این موارد، دیگه بحث سندی نمی کنیم، جاهای دیگه بحث سندی مفصل کردیم، اما چون اینجور موارد تقریبا همشون توی یک دسته هستن و یک مطلب رو میرسونن، بحث سندی نمی کنیم. بله، چون ما وثوق صدور برامون مهمه نه خبر ثقه، اگرم بحث از راوی میکنیم به خاطر اینکه به وثوق صدور پی ببریم نه به خبر ثقه. بله، برحال اینم یه نکته ای که بگیم، اینم بحثی است که آقای حسن که در تفسیر عیاشی مورد بحث قرار گرفته، اینم خودش استنتاج کرده به اینکه این جمله حضرت مربوط به اون قعود فل مخرج بوده که رفته اونجا طول داده که مثلا صدای آواز کنیزکان رو بشنه. قبلا اشاره کردم که نمیشه از این افعال اطلاق گیری کرد، چون نمیدونیم که حضرت گفته این کار نکن. خب حالا این کاری که اون کرده چی بوده، چه مقدار بوده، مطلق غنا بوده، نهایتش تازه اگه باشه. بعدم همه اینا به کنار، این مضمون و لسان، لسان و حکم اخلاقی است که به این که این کار خوبه می انجام بشه. روایت بعدی، روایت ارشاد القلوب. دیلمی در ارشاد القلوب قال قال رسول الله یظهر فی امتی الخصف والغزف. خصف یعنی در زمین فرو رفتن، که اینا در زمین فرو میرن، و غزفم یعنی نسبت ناروا دادن، دشنام دادن. قالو متا ذلک،
که
معنی
تیر غیب کردن نیست،
یعنی
تیر خوردن یا اصابت،
که معنی
اصابت مورد اصابت
قرار گرفتن عذاب، ظاهرا غصب یعنی دشنام دادن، یعنی چی معنی که میگید نزمشته بود. قالو متا ذلک، غصب فعل
اشخاص غصب میکنن، ولی این
تیر غیب خوردن ننوشته بود در رابطه
عذاب،
بگم من اینو ننوشته بود تو معانیش، اگه معنای لغویش باشه یا میخواید بگید این از لوازم معناست.
ببین
قصب
کسی مشخصه
دیگه، معنای قصب، ولی اینجا داره خصب، نه قصب به معنای الزاما نسبت زنا نیست، دشنام هم هست، هر نوع دشمن قصب
میدونم، هر نوع دشمن،
اینجا قصب
به معنای که
اصابته، میدونم اصلا داریم تو لغت قصب به معنای اصابت
روشنه،
نه آقا مثلا
کسی به کسی نسبتی میده داره
یه چیزی بهش انداخته، این از اون چیزهای استنتاجی شماست، این تو لغت یه همچین چیزی نداریم، باید بریم مثلا لغت غصب داریم به معنی اصابت، بعدم از اصابت برسیم
خصف قرار میگیره،
میدونم داریم که بعدم بگیم تازه تیر غیب ازش در بیاریم به تیر غیب،
منظور عذاب اداره
نمیدونم ازش در، من نمیفهم، میفهمید شما بفهمید، اما ازش این مطلب رو استفاده نمیشه که با توجه به اون قالو متا ذلک کیه، قال اذا ظهرت المعازف والقینات، قینه رو یادتون باشه گفتیم به معنای همون کنیزکانی بودن که آواز میخوندن، و شربت الخمور و خمر زیاد باشه، والله لیبیتن اناس من امتی، یبیتن یعنی شب رو به صبح بردن، بیتوته کردن با ته، علا عشرن و بطرن و لعب، اون تعبیر سید الشهدا هست که لم اخرج عشرن ولا بطرن، عشر یعنی متکبر، بطر یعنی گردنکش از حق، لعب هم یعنی بازیگر، یه گروهی از امت من بر تکبر و بر گردنکشی و بر بازیگری اینها شب رو به صبح میرسونن. فیصبحون قردتن و خنازیر، و اینها هم صبح که از خواب پا میشن میمون و خوکن. لاستحلال هم الحرام و اتخاذ هم الغینات و شرب هم الخمور و اکل هم الربا و لبس هم الحریر. خب این نکته ای که از روایت قابل استفاده است به راحتی این که اساسا سخن در رابطه با شب رو به صبح بردن نیست، صبح مجلس غناست. پیدا هست که اصلا داره میگه اون گروهی که شب رو به صبح میبرن در حالی که یه پاشون تو خمر یه پاشون تو غنا، یعنی در رابطه با مطلق غنا نیست، غنایی که در مجلس حاصل میشه، غنایی که در مجلس شرابه، اون صدرشان زیرش نه زیرش مطلقه. اما اونی که غنا رو حرام میکنه و میاد مورد اشاره قرار میده و به خصوص هم بازم غنا در کنیز، یعنی غینات در زمینه همه غناها نیست، غنای زنیست که در حضور مردا میخونه، یعنی میرفتن به خصوص عربا بودن و دورش میشستن و اینها به قول همین عربا لم میدادن روی این بالشتکای دم، شروع میکردن اون وسط به رقص و آواز و بعدم خمرم بوده و ساقی هم بوده که حالا یا کمرباریک بوده یا نه شرابی میچرخونده، این مجلس آمده. البته تعبیر یصبحون قرده و خنازیر، خب در اسلام میدونیم ما مسخ نداریم، یعنی در اسلام اینجوری نیست که اون حکمی که در بنی اسرائیل بوده باشه که کون قردتن و خنازیر که اینا واقعا تبدیل شده باشن به این، در اسلام هم بوده باشه، نه ما نداریم، هیچ گزارشی هم هیچ وقتی نشده به این که یه گروهی تبدیل شده باشن به خوک و میمون. لابد علالقاعده به معنای خصلته، به معنای اخلاقه، به معنای فطرتشون بازگشت از فطرت انسانی به اینه، و اینکه از نظر روحیه و اخلاق مانند خوک شدن که خوک نماد شهوت پرستی است، میمون هم نماد مسخره کردن، یعنی اونهایی که بیشتر میمون هم بودند اونهایی بودند که مسخره میکردن، ادا در میآوردن، سخره میکردن، که حالا امروزه بهش صحبت میکنه که لعله به این که همین قنام این مسئله توشون باشه، به این که اینا سخرگری میکردن. این صدر زیره باید، البته زیلش که اینها رو همه رو در کنار هم آورده که این اوناسی از امت من شرب خمر میکنن و ربا میخورن و لبس حریر میکنن و اتخاذ غینات میکنن، این طبیعتا مربوط به دونه دونه شون رو آورده. اما بازم اتخاذ همول غینات ها، نه هر غنایی، غنای کنیزکان، غنای متداول در محضر نامحرم، یعنی ببینیم اساسا تمام این موارد یادتون باشه، حتی تفسیر ابن عباس هم گفتیم که اونجا وقتی میخواست سامدون رو بیاره یهو به معنای زن معنا کرد، اسمدی ای تقنی، یعنی وقتی میخواست بگه معنام بکنه برد تو زن معنا کرد. غنا در اون روزگار که انه آوازخانی زنها بوده که نه هر آوازخانی. خب روایت بعدی ارشاد القلوب، باز هم همین دیلمی روایت داره، اذا عملت امتی خمس عشرت خسله حل بهم البلا، اگه پنج اگر 15 خصلت رو پیدا بکنند اینها بلاشون حلول میکنه. اذا کان الفیء دو بلا، دو بلا یعنی نوبت در غنیمت، دیگه وقتی که فی، یعنی وقتی اون خراج مسلمی به درستی تقسیم نمیشه، اینو غنیمت فردی میگیرن، یعنی هر کی دستش رسید هر چی برمی‌داره. به عنوان غنیمت برمیدارن، فیع رو به عنوان دوبل برمیدارن، یعنی این که باید تقسیم درست بکنن، اما هر کی به اندازه‌ای که گیرش میاد بلعته بکنه. ول امانه مغنما، مغنم یعنی همون دوباره اسم از غنیمت، امانتی که در دستشون هست و غنیمت میگیرن برمیدارن میخورن. و صدقتو مغرما، صدقم به معنای همین صدقه واجبه است که زکات باشه، زکاتی که میگیرن باید تقسیم بکنن، اونم غرامت میدونن، مغرما و مغنما سنه، اونم تاراج میکنن و هم دارن میبرن، کسی درست در عجاش به کار نمیبره. حالا یا یعنی صدقه‌ای که باید بدهند رو نمیدهند، یا حکومتی که صدقه رو جمع میکنه به جان که به مستضعفین و به فقرا بده خودش تاراج میکنه. بعدی و عطا الرجل امرأته، جایی که مرد از زنش اطاعت میکنه. و عصا امه، مادرش رو عصیان میکنه، در حالی که و بر صدیقه، در حالی که دوستش رو رفاقت میکنه، جفا عباه. ببینید اینا رو باید با هم بخونیم، این خط تیره گمراهتون نکنه، این خط تیره هایی که آخر هم نفهمیدیم این نرم افزار چجوری اینا رو هم داره میذاره، همه رو قرقاتی میکنه، اما خب میذاره اینجوریه. عطا الرجل امرأته، در حالی که عصا امه، و بر صدیقه، در حالی که جفا عباه. ولی بر صدیق یاد نفسه که اشکال نداره، رفاقت با خوبی کردنه به دوست، میگه به دوستش خوبی میکنه، به باباش بدی میکنه، از زنش اطاعت میکنه، مادرش رو عصیان میکنه. ولی اطاعت فی حد نفسه از زن هم مورد اشاره نیست، وقتی که در حالی که داره به گرایش به زن پیدا میکنه مادره رو اذیت میکنه، به خاطر این اونو میرنجونه، یا در حالی که پدرش رو جفا میکنه رفیقش رو خوبی میکنه. ورتفعت الاصفات، اصوات فی المساجد، اصوات در مساجد ارتفاع میگیره. و اکرم الرجل مخافت شره، اینم از موارد است که همیشه هست، بالاخره میگن آقا این آدم آدم بدزبونیه، باش خوبی کنید، آدم اذیت کنیه، بهش احترام بذاری، اکرام بکنن، احترام میذارن یه نفر رو از ترس، میگن آقا این بند خدا تا میاد آقا مرحمت عالی زیاد، حتی یه چیزی هم بهش میدن، این گندلات های میدونا که رد میشن طرف بلافاصله صاحب مغازه یه چیزی میذاره تو پلاستیک میده دستش، یا حالا قیمت رو ارزون‌تر هم میده برای اینکه فردا زنگ میزنه شیشه مغازه‌ش رو میشکونه. تو طایفه ما هم یه جور دیگه، منبری بددهنی تکریمش میکنن فحش نده، نویسنده بدقلمی است از ترس اینکه فحش بدن یه پولی میذارن بهش میدن که آقا چیزی ننویسه، از این جور چیزا. و کانه زعیم القوم ارذلهم، این هم یکی دیگه از ویژگی های خمسه عشر، که زعیمش بشه پسترینشون، لبس الحریر و تخذ الغینات والمعازف و شرب الخمور و کسر الزنا. خب در اینجا پس وقتی که این خصلت ها میاد، یک فی دوبل میشه، دو امانت مغرم میشه، سه صدقه مغرم میشه، چهار ارتفاع اصوات در مساجد میشه، پنج اکرام رجل مخافت شره میشه، شیش زعیم ارزل میشه، هفت لبس حریر، هشت اتخاذ غینات و منعازف، نه شرب خمر، ده کسرت زنا. اون دوتا رو اگه دوتا بگیریم میشن دوازده تا، سه تا کم میاد، اگر چهار تا بگیریم یه دونه کم میاد، در حسود از پونزده تا یه دونه یا سه تا کم شده. حالا یا راوی نگفته یا بعضی از اینا ممکنه به معنای دو دوگانه باشه. در این شرایط و برتق بو اندزال که ریحن همراه، در اون وقت بترسید از وزیدن یک باد سرخ و خسفن او مسخا، و از این که زلزله بیاد زمین شکاف برداره فرو برید تو زمین و مسخ بشید، همون کنو قردتن به خنازی. و بعدیش هم اینی که ظهور العدو علیکم سملاتون سرون، یک دشمنی هم حمله میکنه در این شرایط و شما نمیتونید پیروز نمیشید، چه کستتون بده. این هم قانون طبیعت. خب اولا این اگر بخوایم بگیم این دوباره قنای کنیزکانه، نه مطلق قنا، اتخاذ قیناته، نه کل قناهای عالم رو بگیم حرام. بعدیش هم این که بعضی از اینا فی حد نفسه حرام نیست، مثلا فرض کن صدا رو در مسجد بالا بردن قطعا حرام نیست، یا مثلا این که همین اکرام و رجل مخافت شره قطعا حرام نیست، اخلاقا کار درستی نیست، ولی اینجور نیست که الان برای شما بخاطر ترسش گفت. آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی، جمله شوخی حالا یا جدی گفته بودن، گفتن من تو این دنیا به دو طایفه پول دادم، به یه طایفه پول میدادم که اون دنیا دستم رو بگیرن، به یه عده پول میدادم این دنیا باجم رو نگیرن. این مسئلهی که دوست داره این که حالا اکرام و رجل مخافت شره، این حرام نیست. یا حتی در اون مورد بالا اگه اونا رو مستقل بگیریم، مثل اطاعت الرجل امرأته، باز حرام نیست. لذا ممکنه بگیم اینا علائم آخر الزمانه، نه اینکه اینا حرام. علائم آخر الزمانه، نه اینکه به علل ایناست. ببینید من یه وقتی به شما میگم هر وقت ریش سفید در آوردی آماده مرد باش، این به این معنا نیست که ریش سفید علت مرگه، یعنی علائمشه. حالا اگر احیانا مرگ، ولی از اون برات گفتم هر وقت زهر خوردی آماده مرگ باش، این زهر علت مرگه. ممکنه وقتی آدم بگه آقا هر وقت دیدید که روی این لبه پشت بام شما خورشید اومد، مراقب باشید داره یواش یواش زلزله میاد، مثلا هر وقت دیدید فلان اتفاق افتاد مراقب باشید، این به معنای سیل سونامیه، این علت نیست، علائمه. داره میگه اگه روزی روزگاری دیدید یه همچین اتفاقات تو جامعتون افتاد، این علامت چیه؟ علامت آخر الزمان. در هر صورت، حالا یک، اولا همشون که حرام نیست، دو منم که در رابطه با کنیزکانه، یعنی در رابطه با صدای زن برای مرد نه مطلق غنا، و سومش هم این که گفتیم اصلا شاید اینا علائم باشه. روایت چهارم، علی بن جعفر فی کتاب این اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن الرجل یتعمد الغنا یجلس الیه. علی بن جعفر برادر امام کاظم این نامه ای نوشته خطاب به امام کاظم، گفته یه نفری سأل تو عن الرجل، یک کسی است که یتعمد الغنا، این عمدن غنا میکنه. خب این خوبه، ناگهان در مورد کنیزکان نیست، یه مردی است که غنا میکنه. بعد میگه کنارش بنشینم، قال لا. خب این اولا آیا کنارش بنشینم در حالی که غنا میکنه، یا کنارش بنشینم در حالی که نه مثلا شب غنا میکنه الان اومده؟ به نظر میرسه این نوع دوم هم باشه، یعنی اساسا میگه این آدم آدم غناکاریه که مثلا میاد تو مسجد میشینه، من برم کنارش بنشینم اصلا دوستی با این طایفه بکنم؟ حضرت میگن نه،
تکیگاهش غنایه، یعنی آوازخونه،
اینجا
یعنی کاروبارش غنایه،
همون دیگه، یعنی عمدن این کار رو میکنه، تعمد در این داره، یعنی تعمد در این داره، یعنی حالا به قول شما آوازخونه، یعنی به هر حال شغلش. آیا با این فرد جلوس پیدا بکنم، با این فرد رفت آمد پیدا بکنم بد نبود. اگه یتعمد و اینگونه معنا بکنیم معنای میشه، اگه بریم به معنای به این معنای تکیه گاه بگیریم خوبه. اما نکته‌ای که وجود داره این ازش حرمت در نمیاد، چون شاید شأن و جایگاه اهل بیت نبوده. یعنی علی ابن ابراهیم به این لسان بوده که خب حضرت علی ابن ابراهیم، علی ابن جعفر، حضرت بهش گفته نه تو شأنت نیست با این بپری. مثل این که الان شما به یک کسی میگید آقا این شأن شما نیست با این بشینی، به این معنی نیست که نشستنه با این برای توده مردم حرامه، برای شما خوب نیست، یه آدمیه مثلا بد دهنه، مردم خوششون نمیاد، دیگه آقا اصلا شما نباید مثلا با این دیده بشی، شما حتی نباید با این مثلا عکس بگیری، شما نباید حتی با این نشست و برخاست بکنی، نه به این معنا که چون غنا میکنه، نه که این کار از جایگاه تو پسندیده نیست، برای تو پسندیده نیست. اذا این نمیشه ازش مطلب رو به عنوان یه قاعده در آورد. جایگاه نبوده، بله، ازش کراهت رو میشه، از شأنیت اجتماعی رو میشه. یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم که قبلا میگفتیم این شغل پست جامعه بود.
این روایت داره که
بله اونم ممکنه، یوجل اسئله یعنی نشسته بشود پیشش، که اگه این باشه که اصل غناست درست. در روایتیش دلالتی که بر حرمت استماع باشه نیست غیر این معنای آخری که دوستان گفتن، ممکنه این روایت رو اگه ببینیم در این معنا بیاریم هست، اما ظاهرا در رابطه با خود علی ابن جعفر من اینجوری استظهار میکنم که پیشش نشسته بشود در رابطه با راوی اولا و به ذات راجع به خودش سوال می. اما در میان اینها روایاتی که داله بر حرمت غنای کنیز برای مردان باشه و غنای در قرآن باشه موجود، حالا اینا رو باید بعداً مجزا دوباره یه بار دیگه ببینیمش. اما روایتی که به شهرمت استماع قنا رو به طور مطلق ازش در آورد این نیست. نگاه کنید دونه دونه اینا رو بحث کردیم، شما یهو یه تیکای یادت میره، ما اولی که وارد بحث شدیم چهار تا پنج تا آیه آوردیم، آیات رو دونه دونه آوردیم با روایتی که زیلش بود، آیات رو رد کردیم، نه اینکه آیه رو رد کردیم، دلالتش بر بحث رو رد کردیم، هم از اونجا ها اومدیم دونه دونه روایاتش رو بحث کردیم، آیه رو گفتیم با روایاتش گفتیم دلالت نداره، اشتراع لحوه حدیث رو دلالت نداره، بعد وارد روایات عامه شدیم اونا رو خوندیم، بعد وارد روایت خاصه شدیم، هر کدوم رو دونه دونه گفتیم، حالا بعد اینکه تموم میشه یهو برگردیم اون آیه اولی اشتن رو قول از زور، یه خیلی زور داره این خودش یعنی این وسط به قبل بر نگردیم، هر چی باید میگفتیم همونجا باید میگفتیم. این که در میان روایات قنا یه بحثی میخواییم اینجا مطرح کنیم در رابطه با قنا و نفاق، اصلا چه ربطی داره غنا و نفاق؟ ببینید یه نکته رو بگیم و اون این که گفته شده غنا اش و نفاق یا اشر و نفاق یا قش و نفاق، سه تا ضرب داشت. یه مطلب دیگه بود و اون این که بود که الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل یا الشجر، این روایت هم داشتیم که غنا باعث رویش نفاق در قلب میشه. چه نسبتی بین غنا و نفاقه؟ این مهم ها، این بحثم ندیدم کسی کرده باشه، به این لسان توجه کنیم، چون دوستان بعضیا گفتن اون صحبتایی که قبلا ما گفتیم یه مقداری نارس بوده دوباره مطرحش کردیم. چرا بین نفاق و قنا رابطه برقرار شده؟ بین قنا مثلا میتونست با هر گناه دیگه ای باشه. چرا نگفتم مثلا قنا باعث فسق میشه، باعث کفر میشه، باعث شرک میشه، باعث عذاب میشه؟ چطور گفتن باعث نفاق میشه؟ مثلا هیچ وقت نگفتن که شرب خمر باعث نفاق میشه. حالا اگه گفته باشن نمیدونم. مثلا نمیگن زنا باعث نفاق میشه، سرقت باعث نفاق میشه. بین همه اینا وقتی میخوان یه چیزی رو حرام و حرمتش رو معلوم بکنن، چرا میگن غنا باعث نفاق میشه؟ بین این همه نفاق رو در رابطه با غنا به کار میبرن. این یه تشبیهی، البته استعاره تخیلی است، به این لسان که آمدن گفتن همون طوری که نفاق در کجاست؟ نفاق در آشیانه است که اون درک الاسفله. تو آیه داریم المنافقین فی درک الاسفل من النار. خب نفاق در درک اسفله، این هم که بگن غنا آشیانه نفاقه، یعنی که عین نفاق درون غناست، یعنی غنا همون درک الاسفله. بعضی اومدن گفتن این به این تمزیره. باشه، همینم هم باشه. چرا نیومده بگه مثلا غنا آشیانه کفره، شرکه؟ چرا بین این دوتا اومده بین نفاق اوش کن بین نفاق و غنا رابطه برقرار کرده؟
چون غالی در یه جلسه یه جوریه، در جلسه بعدی یه جوری، چون دو صورت داره، دو رفتار داره.
حالا برسیم، هنوز که ما نگفتیم که
غالی اینطوری رفتار
در روایات و آیات برای منافقین صفات بسیاری قرار داده شده، اما مهمترین صفات اینا درویی و دروغه، که صفات دیگه هم به همین ها برمیگرده. یکی از مهمترین صفاتی که برای منافقین به کار رفتش برده شده خودگریه. ببینید در آیه میگه که و اذا رأیتهم و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم کأنهم خشب مسنده یحسبون کل صیحه علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله عنا یؤفکون. ببینید خودگری یعنی چی؟ یعنی وقتی میبینیدشون اونها خودشون رو به گونه ای در آوردن که شما خیلی تعجب میکنید، این آدم ظاهر و صلاحی هست، یا خیلی آدم های هیکل های خیلی علیه السلامی دارن، آراسته ای دارن، ظاهر خوبی دارن. این مطلب رو در خیلی ها هستن، آدم نزدیک که به یه سری آدم ها میشه دور میبینه عجب آدم مثلا اصحابیه. تو خیلی از طیفا هست، تو ما هم هست، البته نه اینکه تو صنف ما هم هست، نزدیک که میرید باشون نزدیک میشید میبینید عجب آدم های بیربطی هست. یعنی این طرف درونش چقدر منجلاب خصائص بد اخلاقیه، کینه داره، حسد داره، آدم بددهنی هست، یک کمپلکس عقده است به قول امروزی هست. ولی از دور به قدری آدم های خوش زبون، خوش لباس، خیلی خوش هیکل، خوش بر و رو، خوش ادا. این خودگری کنه که از صفات منافقینه. در قرآن این آیه 4 سوره منافقین دقیقا به این اشاره میکنه، میگه شما وقتی منافقین رو میبینید تعجب که اجسام، این اجسام اونها تو رو به اعجاب وامی داره، به تعجب وامی داره، یعنی خیلی به ذهنت میرسه انقدر هستم که پیغمبر رو هم میتونن گمراه کنن. پیغمبر رو به تعجب وادارن، رو گمراه کردن شاید تعبیر عامیانه ترش باشه. یعنی اینقدر هستن که اگه پیغمبر از نور الهی برخوردار نباشه سرش کلا میره، دیگه بقیه مردم بکن. این مسئله به نوعی با غنا سازگاره. چرا فردا؟